دو مدل دوست دارم. دوستانی که در این سالها خصوصا چند سال اخیر یا قوت قلب بودند یا کمکم کردند. آنها جزوی از خانواده من بودند و هستند. و دوستانی هم دارم که دوست دارند سر به تنم نباشد. ولی همچنان اصرار دارند دوستم باشند. آنها جزوی از زندگی من هستند و من با تمام وجود تحملشان می کنم. در کل اینجا دوستی بسیار رواج دارد. یا با هم دوست هستیم یا مجبوریم دوست باشیم.
ببین سواله رو که این اولش نوشته رو باید بگم یا نه؟ آخه شبیه یه چیز نوشته مثلا انگار دو تا سوال کنکوره.
خب آره دیگه نوشته اونجا اون چیزی که اونجا نوشته رو بگو تو بخون.
آه باش من خود یه چیزی فهمیدم ولی حالا میخونم.
حالا که هر چیزی که خودت فهمیدی هم بد نیست.
صدای دماغ
سیاوش این چه صدای دماغ بود؟
دماغ همه دیگه
آه خیلی سیف کشیدی بکنه خیلی لب مرز بود
حساسیت
ببینیم تا بخندم
چرا؟
آخه دندونم درد میکنه
ای بابا همیشه
اخلاقت هم برای همین دندونته
اخلاقم عالیه
یه دفعه دندونشه یه دفعه نمیدونم فلانه
تو هم دوست داری گوشی قدیمی تو با جدیدترین مدل های آیفون یا سامسونگ عوض کنی؟ دیجیلند توی فروشگاهاش این کار رو برات انجام میده. یعنی جای توضیح نوشته خب خیلی زیاده. مثلا من خودم آخه اینو الان که خوندم فهمیدم که دیجیلند یه فروشگاهی که مثلا که اولین فروشگاهه که به این شکل رو کار میکنه و الان میگم اینکه توی زمینه فروش انواع گوشی، اسپیکر، لوازم جانبی، لپتاپ و کلی گجت و محصول دیگه.
پشتیبانی و اینا.
دارم میگم اینا خب به اولاد نمیدین آخه شما این چه انگر و انگر وایسادن اینجا حالا بگو چند رکته حالا اینو بگو بعد به تازگی طرح تعویض گوشی های قدیمی رو با گوشی های جدید راه اندازی کرده یعنی که شما میتونید گوشی قدیمیتون رو با جدیدترین گوشی های سامسونگ یا آیفون که گارانتی رسمی تعویض گوشی هم دارن
یه بار نگفت
گفتی دیگه
اینو کی گفتی الان
بابا نگفتم
به خدا گفتی
تو خفا گفتم
نه بابا برکن
قبل از زفت گفتی
سادم رو دارم براتون میزنی ببین یه بر باد کرده این آبسه کرده شما نمیذارید
چرا میذاری به اینجا برسه که عفونت کنه
نه بخواهی که دکتر قبلیم که خیلی آدم خوبی بوده شالی خدا حفظش کنه این دندون من خوب عصب کشی نکرده بعد دکتر به من نشون داد که اون تهش مونده اون الان عفونت کرده آره من بعد دوباره برم الان دنبال دکتر آها من اینو فهمیدم که متخصص ریشه مثلا چون که نه من دست نمیزنم مثلا نگار یه آثار تاریخی خب دست بزن دیگه واکن واکن اونو درست کن نه من دست نمیزنم حالا این برای اون بر
که این کار دندون پزشکی پول لازم داره درسته پس متن تو درست بخون زود تموم شه
پولم ندارم دیگه میدونی که
بعد
هم دیگه
بعد شما میتونید گوشی قدیمیتون رو با جدیدترین گوشی سامسونگ یا آیفون که
اونا سامسونگ یا آیفون
آره دیگه سامسونگ یا آیفون چی گفتم؟ چی گفتم؟
سامسونگ و آیفون یکی نیست
این سامسونگ یا آیفون گفتی
یا نگفت
یا گفت
خب باش
ببخشید
دیوونه خونه است
جان
آقا خلاصه اون گوشیایی که می‌خوای یعنی گوشی که می‌خوای عوض کنی که می‌تونی با گوشی سامسونگ یا آیفون یا جدیدترین مدلش می‌تونی عوض بکنی که اونام گارانتی رسمی تعویض کالا رو دارن بعد این گوشی قبلیت رو به قیمت روز می‌خرن بعد اینجا نکته ضخیمش اینجاست بچه‌ها ببینید دل بدین ها خواهش می‌کنم دل بدین یه ما به تفاوتش رو می‌تونی به صورت اقساط پرداخت کنی یعنی میذاره آب تو دلت تکنه ای قربونش بره
با چک سیدی
آره بعد میگه که زامن شما نیاز نداری اگه شما بذاری من به اونجاها برسم که دارم میرسم ایشالله اینطوریه که شما دیگه زامن نمیخوای بر اون قضیه اقساطیه یعنی یه چک سیدی هم داشته باشی کارات میشه پس یعنی که همین امروز آدمایی که
شما چک سیدی
نازنین سریا هایی که جان
چک سیدی داری
نه من ندارم من خلاص اقساطی نمیتونم بخرم چون مثلا من اینطوریه که یه پول میاد یه فردا نی میشه میگه متوجهی که دارم چی میگم چون که من اصلا دیگه نمیتونم پول رو نگه دارم.
ولی حالا جالبه که دیجیلند یه بخشای آموزشی هم داره، خیلی به نظرم یه سیستم بزرگیه که داره توسعه میده خودش، خیلی جالبه. یعنی یه فضای جالبه برای دنیای امروز که ما هممون نیاز به ابزار ادوات موبایلی و همه این گجت ها و اینا داریم.
آره دیگه، به نظرم آدم های نازی میرسن، حالا با این ترکی گذاشتن چون خوبه، خوش میگذره. بعد اینکه آره دیگه گفتن که بدون دردسر و خیلی سریع این کارا رو انجام میدیم، اصلا نباید غصه بخورین. و اینکه گفتن که آدرس شعبه های دیجیلند رو میتونن آدما برن به وبسایتشون و اونجا پیدا کنن. آه
حضوریه،
هم حضوریه همی که در
واقع غیابیه.
نه ولی وبسایتشون دیگه، رسیدیم به وبسایتی که تو خیلی دوست داری.
آره با دندون دردت میتونی دبلیو رو تلفظ کنی.
آره وبسایتشون هم www.digiland.com.
چقدر مظلوم شده امروز، هر چی می‌خوایم اذیتش کنیم هی خیلی خودشون
خیلی سنگی رنگی.
آره
آفرین، خوشحال.
حالا اسپانسرمون کیه؟
آ بعد یه تیکه دیگه دوباره دارن بچا، هنوز تموم نشده.
بذار آخر سر
شاهنامه رو آوردن.
اون آخرش بگو. الان اسپانسرمون رو معرفی کن لطفا.
دیجیلند اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها.
آفرین،
باریکل. بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت امیر بزرگی.
سیدی فروشی شروع کردم، اصلا جمهوری رو خیلی دوست داشتم، با خیلی از بچه ها شروع کردم کار کردن. از سال 2002 شروع کردم وارد بازار موبایل شدن، یعنی زمانی بود که بازار موبایل بسیار بسیار قوی شده بود و همه دنبال این بودن که یه خودی بهش نشون بدن. خلاصه شروع کردم به اینی که ببینم از کجا باید وارد بشم، چون رشتم الکترونیک بود متوجه شدم که تعمیراتش خیلی قویه. اومدم وارد تعمیرات شدم و یه برندی رو تو دستم گرفتم به اسم آیمیت، که اون موقع بود که فهمیدم که هیچکی تو ایران این کارو نمیکنه. تا اینکه جمع شد و همینجوری خیلی درگیر بودم که واسه خودم یه برند داشته باشم، یه کاری رو انجام بدم که خیلی موفق باشم، بتونم خرج و مخارج زندگیمو به هر حال در بیارم. و تو اون مدت زمانی که داشتم به اینا فکر میکردم، یه برندی به اسم HTC اومد که من شدم نماینده رسمیش در ایران و همه هیچ کسی باور نمی کرد که مثلا همچین برندی وارد ایران بشه یا اینکه این برند بتونه خیلی موفق باشه، چون ناشناخته بود، هنوز نیومده بود و من وارد این دنیا شدم. خیلی سخت بود، رسیدم به سن 23-24 سالگی و فروشگاه اول، فروشگاه دوم، فروشگاه سوم و نمایندگی ها همینجوری داشت اضافه می شد و من روزانه حداقل 300 تا 500 تا زنگ داشتم. در حین اینی که کار میکردم خب خسته میشدم، بعد میرسیدم به یه نقطه ای که بتونم خودم رو تخلیه کنم. هر شب تو برنامه، هیچ شبی نبود که برنامه نداشته باشم.
مهمونیه؟
بله. هر شب مهمونی و عشق و حال و بالاخره بعد اون خستگی صبح تخلیه میشد دیگه.
بالاخره باید تخلیه بشه.
بله. تا اینکه رسیدیم به این نقطه‌ای که دیگه وقتی میومدم خونه میدیدم 4 نفر دارن تو خونم کار میکنن، میگفتم شما کجایی؟ میگو اصلا فلانی ما رو فرستاده اینجا رو جمع جور کنیم، امشب مهمونیه.
و خیلی نه
واقعا نبودم. من کلا در یه خونه 120 متری یه اتاقی رو داشتم که کلیدش فقط دست خودم بود، الباقی هیچیش دست خودم نبود. همه چی یه بار مصرف بود تو زندگی، یعنی از ظرف تا آخرش. موفقیت رو داشتم بغل می‌کردم دیگه، به آرزوهام داشتم می‌رسیدم. با 11 تا فروشگاه، 2 تا دفتر کار، وارد کننده کل لوازم جانبی در تهران و خیلی جاهایی که بعد موفقیتمو نشون میدادم تونستم نشون بدم. آخرین جا اینجا بود که پرچم موفقیتمو در برند و درآمد روزانه بالا و اطرافیان شلوغ و همه دوستا به خانه تو هیچ موقع مثلا تنها نباشی و همیشه خدا دورور شادی و یکی از همون شبا خیلی خوش گذشت، عشق و حالمون خیلی برا بود، همیشه شاد بودیم. شاتو که زدم فردا صبحش دیگه هیچ جا رو ندیدم و همه جا سیاه بود. آره من بیناییمو از دست دادم به خاطر خوردن یه شات اشتباه، یه جهنمی خندان.
تصویرم تو آینه انگار تصویر من نیست، سایه ای رو دیوار اما سایه من نیست، صدایی تو سرم آروم میگه به من دستمو بگیر و بیا تو دنیای من. میرم تو دل شهر تا چشمامو میبندم تو روز روشن.
تو نابینا شدی؟ یعنی
بله من با یه شاد نابینا شدم.
تو یعنی تعریف کنم شب، یعنی همون لحظه اتفاق افتاد، شب خوابیدی صبح پاشدی دیدی نمیدین چی شد؟ اصلا
من شب مشروب خوردم، یه خورده گیجی داشتم و سردرد و خوابیدم و فردا صبحش با نابینایی چشمامو باز کردم دیدم همه جا تاره. گفتم خب شاید مشروب خوردم و این اتفاق واسم افتاده و خب یه چیز طبیعی و بلند میشم و نگو این که همه کار رو با 2 تا شات انجام داده بود، چون کل مشروبی که من خورده بودم کلن 2 تا شات بود، نه اینکه بشینم خیلی بخورم. و اون متانول کار خودشو کرده بود. و جالبیش اینجا بود که من وقتی که بینایی ما دست دادم فکر میکردم همه بهم میگن دوبینی، یعنی این که همه رو 2 تا میبینی، ولی این نبود. این بود که آسیبی که من در زندگیم و در بیناییم دیدم این بود که اطلاعاتم در رابطه با دوبینی اشتباه بود. اون لحظه ای که بینایی آسیب میبینه شما یا تار میبینی یا نور بیش از اندازه زیاد میشه، یا اینکه تو تشخیص اطرافت بسیار به مشکل میخوری، یعنی لوکیشنتو گم میکنی.
خب بعد تو بیدار شدی با این مواجه شدی چی
بله.
کردی؟
من مواجه شدم با اینو، به بچه‌ای که با هم بودن گفتم بچه من حالم خوب نیست و شروع کردیم به اینکه آقا تو مستی و تو حالت خوب نیست و بیا آب لیمو بخور و اصلا اینا نبود، در صورتی که من بس سری خودم میرسونم به لقمان.
من برای یه گلدن تایمیه دیگه.
بله یه گلدن تایم داره. تو اون زمان من این کارو نکردم، من شروع کردم به خوردن داروها و روشها و فکر میکردم حالا مستیم الان میپره و این مال نور بیش از اندازه است. یه روز تو خونه بودم و اون گلدن تایم رو دست دادم. زمانی که شما گلدن تایمتو از دست میدی دیگه راه برگشتی نداره، یعنی وقتی که مشروب رو مصرف میکنی میبینی که فردا صبحش حالت بده، سرت درد میکنه، تو بینایی چشتو جمع میکنی، حتی بعد سریعا خودتو به لقمان برسونی. تو بیمارستان لقمان شروع میکنن رو تو کار کردن، حالا با هر روش طبی و پزشکی میتونن نجات بدن بینایی تو. ولی من این کارو نکردم. رسیدم لقمان متوجه شدم که اوضاع خیلی خرابه. توی لقمان به من یه آمپولی رو زدن دیگه هیچی یادم نمی اومد، فقط یه پزشکی اومد بالا سرم و گفت این بیمار دیسیه.
دیسی یعنی چی؟
یعنی مرگ.
دیسکانکت.
بله. در همین حین چون خب یه برندی به نام من بود و من تقریبا 14-15 هزار نفر از کسایی که سراغم اومده بودن منو میشناختن و اینا، یه دکتری اومد گفت این امیره چی شدی؟ گفتم که اینطوری شدم و سریعا یه لوله خیلی بزرگی رو تو گردنم فشار داد و یعنی کرد تو شاهرگ و شاهرگ پاره شد، ریه پاره شد و این خون همینجوری میزد و تو اون درگیری حالا با اون افتضاح و اون درد اینو درآوردن و تو بغل پای من فشار دادن و منو فرستادن بابت اینکه تسویه بشه خونم. بعد از تقریبا 6 ساعت چشمو باز کردم دیدم که همه جا تاریکه، فهمیدم که بینایی ما از دست دادم، ولی خودم رو که از دست نداده بودم. فقط بینایی ما از دست داده بودم. خیلی با خودم کلنجار رفتم ذهنی که امیر تو باید با این موضوع کنار بیای، خودت کردی، خودت خواستی و نمیدونستم اصلا چرا این اتفاق افتاده، از کجا آب خورده، کی کرده، چه جوری شده. خلاصه توی بیمارستان لقمان خانم دکتری اومد بالا سر من، اونم شانس خوب من از مشتریامون بود. خیلی راحت منو از لقمان مرخص کرد، خیلی سریع منو فرستادن فارابی. تو بیمارستان فارابی 21 روز توی اورژانس بیمارستان فارابی بودم و آپشن دومم این بود که یکی از بچه‌های بیمارستان فارابی که تو اورژانس بود از بچه محله‌ای خیلی قدیمی من بود، خیلی بهم کمک کرد. کمک‌هایی که اون بهم کرد هیچ کسی خدایی تو این بیسه بهم نکرده بود و 21 روز منو نگه داشتن و در آخر بهم گفتن که این یه زندگی جدیده و باید دوستش داشته باشی. و نمیدونستم من روز سومی که تو فارابی هم بزن و برقص رو انداختم و این زندگی رو دوست داشتم. فقط تو فارابی موندم به خاطر اینکه امید بقیه ناامیدش.
خلاصه تو فارابی مرخص شدی دیگه تاریکی.
آره من تو فارابی هم تاریک بودم. تو فارابی تاریک بودم و میدونستم که این از بین رفته. خب چون به خاطر اینکه خیلی پیگیرش بودم دیگه، همیشه خدا دنبال این بودم که ببینم مثلا اگه یه علتی به وجود میاد راه حلش چیه. فهمیدم که نابینا شدم. روز سوم بزنه به رقص و دوستام گریه میکردن. خلاصه قبول کردم این موضوع رو تو زندگیم، قبول کردم و فهمیدم که با یه شات باخت دادم. درسته که الان داریم این حرفا رو میزنیم، ولی البته میدونم همه اونایی که دارن اینو گوش میدن هر شب دارن اشغال میکنن، هر شب دارن مشروب میخورن و هر شب درگیر این گزینه‌ها هستن. ذهن تمام بچه‌هایی که دارن گوش میکنن 98% اینه که داداش اشغال خوردی، ما از کارلو میگیریم، نمیدونم خودمون میندازیم. درست میگین شما. اون موقعی که من شیشه می‌خریدم 6 میلیون، 7 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، 2 میلیون، اون موقع هیچکی این کارا رو نمی‌کرد چون من درآمد خیلی خوبی داشتم. و خب خودم هم تو خونه این کارو می‌کردم، میومدم عرق مینداختم، نمی‌دونم روشاشو می‌خوندم. این کارا 2-3 سال بود دیگه، انقدر خونم مهمونی بود دیگه نمی‌صرفید از اینا اون شیشه بخری، کم میومد. و به این نتیجه رسیدم که نه، من آشغال نمی‌خریدم. اگر یکی از اونایی که این مشروب رو میکشن کوچکترین اطلاعاتشون ضعیف باشه، کوچکترین اطلاعات نه بزرگترین، میتونه باعث این بشه که یک نقطه‌ای در یک رشته عصبی آسیب ببینه. وقتی شما 5 بار مصرفش میکنی 5 تا نقطه آسیب میبینه و این نقاط به هم وصل میشن و فلج رشته عصبی توی یک ناحیه به وجود میاد.
چی شد که اون اشتباه پیش اومد توی مهمونی اون شب؟
یکی از دوستام، خب ما 3 تا پسر بودیم 3 تا دختر، نشستیم با هم دیگه می‌خواستیم بشینیم مشروب بخوریم و یکی از دوستام یه دیجی بود به من گفتش که من مشروبو میگیرم و من میکشم و این یه شیشه کممونه. گفتم نکن این کارو، بیا اونو بریز دور، همین یه شیشه بسمونه. گفت آقا من میگیرم تو نخور. من هر موقع مشروبو میگرفتم روش 1 و 2 میزدم، گفتن درجه 1 این درجه 2. و اون دوستم شروع کرد اون عرق رو کشیدن و با اون مدعی بودنش که من همه کارام درسته و بلدم و اون عرق رو کشید. اون در مشروب درجه 1 که منو باز کرد و رو در مشروب خودش بست، مال خودشم رو مال من.
آها، یعنی
جای درا رو عوض کرد.
رو چه حسابی آخه؟
که به من بگه
کم
که
کنی که آره، تو متوجه نمیشی از
که
طعمش.
بگه داداش دیدی من اینو گرفتم، خودت هم خوردی نفهمیدی، منم بلدم. من شروع کردم از مشروب خودم خوردم که عدد 1 روش بود و اونا شروع کردن از مشروبی که هیچی روش نبود خوردن.
آه تو اونو خوردی؟
آره من متانول رو میخوردم، اون اتانول رو میخورد. من 2 شات خوردم دیدم حالم اصلا خوب نیست، ادامه ندادم. اگر 3 شات میخوردم مرده بودم. و اون از مشروب من داشت میخورد و هیچ اتفاقی واسش نمیافتاد. خلاصه واسه تون بعدش رو نگم، بذارین از جای خوبش بگم. خیلی خوب بود، ما از بیمارستان اومدیم بیرون و وارد دنیای بسیار زیبای نابینایی شدیم. آقا واقعا زیباه و راضی هم ازش.
یعنی چی زیباه؟ یعنی تو صبح روزی که تو خونه دست خواب بیدار شدید یه صبح تاریک؟
صبحی که بیدار شدم یه صبح تاریک نبود، وقتی از بیمارستان اومدم بیرون یه صبح تاریک بود.
آه.
خب قبلش میدونی که من غواصی میکردم، مربی غواصی بودم، مربی چتبازی بودم، مربی شنا بودم، خیلی بچه فعالی بودم، همه جا رو دیده بودم، زمین آسمون زیرا همه هر جایی که میشد و میتونستم ببینم. و به خودم گفتم این بعد چهارم زندگی توه که میتونی توش موفق بشی.
آه همه چی رو دیده بودی جز نابینایی؟
آره نابینایی رو ندیده بودم. خلاصه من وارد دنیای نابینایی شدم تا اینکه همه اون بچه‌ای که دارن گوش میکنن اگه فکر میکنن نابینایی خیلی چیز مهمی نیست یا خیلی باش کنار میان، اگه صبح بلند میشین چشاتون رو وا نکنین، برید مسواک بزنید، از دستشویی که اومدید بیرون نمیخواد هیچ کاری بکنید، چشاتون رو وا کنید و اون مسیری که اومدین رو دوباره نگاه کنین. حداقل 5 خرابی دارین، حداقل رو بهتون گفتم. مسواک و سر جاش درست نذاشتین، خمیر دندون ریخته تو دستشویی، 10 بار به در دیوار خوردی تا برسی. یعنی وقتی یکی میاد با دست بده نمیدونی بعد با یارو دست بدی، بعد دستتو دراز کنی یا دستتو جمع کنی، یا مثلا این خیلی باحالیه. مثلا همون لحظه که اینجا گیج میج داره میزنی یارو مثلا 45 دقیقه دستشو دراز کرده تو رو نگاه میکنه، آخه تو هیچ تغییری هم نداری، اصلا دستت هم نمیره جلو، ممکنه روش بر بخوره. یه خورده سخته تو این چیزاش ولی شیرینه. واقعا شیرین ها، علاقه شد واسه من شیرین باشه، من اصولا آدم دایورتی هم، ولی خب خیلی باحاله، خیلی باحاله، چون قبلش همه رو میدیدی انتخاب میکردی، الان مجبوری همه رو دست بزنی انتخاب کنی. و من گذینه. خلاصه
صبح که میشه پا نمیشه توی تختش جا نمیشه، لای لا حافه میپیچه، دلش میخواد کل پا بشه، روز و شبش مفت گرونه، خودش ایمان خوب میدونه، دور و برش پر کاره، ولی اون اصاب نداره، خسته است اون، خیلی خسته است از خودش، خسته است من میدونم،
ولی خیلی چیز باحالیه.
آخه چون ظاهرت اصلا نمیخوره.
آره
دیگه،
چون یه رشته عصبی بعد از بینایی آسیب.
یعنی تو چشمت کاملا مثل چشم عادیه عزیزم. یعنی منم لحظه اولی که دیدمت اصلا طوری بودم که
گفتی چه هنرپیشه خوبیه، چه خیلی خوب داری.
گفتم اینه.
انتظار داشتی نباشم.
فراتر بودی از اون چیزی که فکر میکردم راستشو بخوای. یه ذره اگه کسی تو رو ندونه که تو نابینایی، آره آدم متوجه نمیشه، بعد از ممکنه چند دقیقه به شک کنه که تو نابینایی یا چی.
رکورد داریم؟
آره آره.
عرضم به حضورت که خب من نزدیک 6 رو خودم کار کردم
بعد از نابینایی.
بعد از نابینایی شروع کردم، اول لوکیشن، یعنی کسایی که با هم صحبت میکردن و ببینم که، چون خب مراجعه کننده فروشگاهیم خیلی زیاد بود، بتونم حداقل نگاه کنم به یارو. حالا ممکن بود کارشو انجام ندم، ولی اینکه یکی با صحبت کنه شرق و غرب رو نگاه کنی خیلی متفاوت.
آره یو.
آره من چیکار کردم؟ رفتم بدون از این تفنگا خریدم که یه ساچمه پلاستیکی داره و اینا، توی خونه 10-15 دونه بادکنک رو بستم. هر روز کارم همین بود، الان هم دارمش، الان مثلا 7-8 دونه از این کپسولا که بادکنک پر میکنه رو دارم، اینا رو بستم و تو خونه آویزون کردم و شروع کردم تمرین کردن. تمرین کردم که اون صدایی که داره میاد از بادکنک یک تا بادکنک مثلا 15
کسی اون پشت صدا در میاد.
آره یکی مثلا با من صحبت میکرد، من اون تفنگی که دستم بود و میگرفتم و میرفت کنار میزدم، میگفتم تو این جهتی، دقیق بادکنک رو میزدم. روزای آخر روزای اول مثلا به میگفتم مثلا بادکنک 3 یارو بادکنک 7 بود. خیلی سخت بود تا اینکه تونستم جهت شناسی صدا رو پیدا بکنم که وقتی با یکی صحبت میکنم حداقل این باشه که رو به طرف مقابل نگاه کنم. شاید تو اختلاف 10-15 اصلا مثلا شما اینجا نشستی من این ور نگاه کنم یه ذره اون ورتر، ولی اون لحظه که دارم شما رو نگاه میکنم در حال حاضر واقعا شمایی. این کار رو تمرین کردم شاید 5 ماه تا تونستم بفهمم که صدا از کجاست. برای همینه که توی هر جمعی که میرم که با هم سلام علیک میکنه فلان میکنه میتونم بهش توجه کنم.
و تو تنها هم زندگی میکنی؟
بله من تنها زندگی میکنم، تنها آشپزی میکنم. تنها
آشپزی هم میکنی؟
بله بله. من اتو براتون میکنم باورتون نشه، میتونین تست کنین ها. من تمام لباسایی که میشورم باید اتوشه، حتی تیشرتام. فوق العاده آدمی هم که به نظمم چیز دارم.
آسیب ندیدی؟
چرا؟ 100 بار سوختم، 101 بار یاد گرفتم. ولی خواستم که یاد بگیرم دیگه، نخواستم که متکی باشم. شاید شما مثلا بخوای خونتو ترتمیز کنی یه تی بگیری دستت کل سرامیکا رو بکشی و تو 5 دقیقه تموم شه، ولی من مثلا تو 3 ساعت تموم میکنم چون دستمال تو دستم، میدونم کجا رو رفتم کجا رو برگشتم و همیشه خونم تمیزه. ولی به هر حال دنیای خیلی شیرینیه. آقا صبح چشتو وا میکنی میبینی وارد یه دنیای دیگه شدی، فقط صداست و خیلی هم باحاله چون همه رو با صداهاشو میشناسی. فکر میکنم بعد از این که اگه بینایی برگرده صداشناس خیلی خوبی باشم.
بینایی برگرده؟
بله.
تو امید داری؟
من خیلی امیدوارم. مثلا من نفر اولی بودم که رویان روم تست کرد، اومدم از شرکت های خیلی بزرگی مثل راوبرت سلول، سلول خریدم به خودم زدم، یعنی خودم رو کردم موش آزمایشگاهی، گفتم من خوب میشم با این روش ها و بقیه نجات پیدا میکنن. هیچ موقع راضی نبودم یکی دیگه بره یه کاری رو بکنه، من ببینم اون خوب شده من برم ادامهش بدم. برای همین پرخطرترین کارهای ممکنه رو من انجام دادم. بریم راجع به دوستای باحالم که خیلی دوستای خوبی داشتم. آقا ما تو این 10-12 سالی که مجرد زندگی میکردیم و همش اشغال و اینو داشتیم، یه 10-15 تا دوستی رو داشتیم که نان استاپ با هم بودیم. یعنی از صبح ساعت 8 تا فردا صبح ساعت 8 به خدا، یعنی 5 دقیقه نمیشد اینا منو ول کنم مثلا یه دوش بگیرم. به قرآن جدی گفتم. بعد خیلی با من بودن، در کمد ما میکردیم میدیدیم مثلا نصف لباسای دوستم آویزونه، لباسای منو پوشیده رفته سر کار، صبح بالا میشی دنبال کتت میگشتی میدیدی داداش دوستت پوشیده رفته سر کار، اصلا یه زندگی هر کی صبح زودتر بلند شه. و من تک پسر اصلا برادری نداشتم، خب اینا جای داداشم هم میگرفتن، خیلی هم حال میکردم با این موضوع ها. هر کی صبح زودتر بلند شه لباس بهتر داره میپوشه. و واقعا به قرآن مجید یه روز صبح بلند شدم برم سر کار شلوار نداشتم. یعنی این واقعیت زندگی بود، هر چی گشتم دیدم نمیشه با لباس گرم کن رفتم سر کار. در این حد زمانی که نابینا شدم همه اون دوست خوبام رفتن، انقدر خوب بود اصلا باور نمیشه. اصلا زنگ میزنی گفتی فلانی میدید، ای فلانی تو پیچه، داداش من الان بینایی آسیب دیده میشه اصلا یه همچین کاری رو با هم دیگه بگم، داداش من 3 روز دیگه میام، امروز خونه مادر فلانم دارم نمیتونم بابا، ای او تو هر روز خونه ما بودی،
یهو همه رفتن.
آره و اصلا نگرانی نداره، بالاخره زندگی میگرده چه اونا باشن چه اونا نباشن.
تو زدال نخوردی یهو دیدی مثلا این همه آدم شلوغی بودی گوشید زنگ میخورده صبح تا شب، یهو دوستات پرت آدم دور و برت، یهو فردای اون روزی که تازه تو یه چیزی از دست دادی که اون بینایته اطرافیانت هم از دست دادی، یعنی یهو آدم
یه زد حال نخوردم، خیلی هم حال کردم. حداقلش این بود که همون بعیس اول خودشونو معرفی کردم، من فهمیدم زندگیم کجاست. یعنی ناراحتی روش نداشتم. من دقیقا یادمه وقتی که نابینا شدم خیلی درگیر بودم، خب نمیتونستم خودم رو پیدا کنم، تو اون درگیری زد مادر پدرم هم جدا شدن
آه.
و خب بابام رفت سراغ زندگی خودش و مامانم رو داد تقدیم کرد تو دستای من. شما فکر کن مثلا نابینا بخوای زندگی خودتو جمع کنی، یه مادری هم کنارت باشه زندگی اونم جمع کنی، تو تنها زندگی کنی، اون تنها زندگی کنه، مسئولیتات زیاد میشه و اینا. تو همون گیروداره که خیلی قشنگ بود که بعد مامانت هم حالا جمع و جور میکردی، بابام ازدواج کرد.
آه.
یعنی یه بیس خیلی خوبش اینجا بود که اصلا وای نسته ببینه چی میشه. گفت خدا به زچه ها دیگه. خلاصه بابام ازدواج کرد و خب منم خیلی کم با بابام در ارتباط بودم دیگه، مجبور بودم که خب مامانم رو هندل کنم، کارهای مامانم رو انجام بدم. مامانم دیابت داشت، بینایی مامانم داشت آسیب میدید، مثلا 40-50% بینایی مادرم هم از دست رفته بود. یکی از معضلات زندگی این بود که وای اگه مامانم مثل من بشه چی میشه. و ما وارد یک زندگی پر از مسئولیت شدیم، از یک زندگی دایورت که هر کی به اون زنگ زنگ گفتیم وارو بابا دلت خوشه بهتره تو. خلاصه سرتون درد نیاد دیگه.
تو بزرگترین باختت همین اتفاق اون شاته تو زندگی؟
نه، به ایده خودم بزرگترین باختم انتخاب دوستان بوده. اگر اون دوستا رو انتخاب نمی کردم و نداشتم، الان همچین باختی رو نمی دادم. می دونی بزرگترین دلتنگی من چیه؟
ها.
بزرگترین دلتنگی من اینه که همه دوستامو دارم ولی واقعا دلم براشون تنگه، چون نمی بینمشون. تو وقتی منو داری با من صحبت می کنی می دونی منم، چون منو می بینی. ولی من بزرگترین دلتنگی اینه که اون دوستامو نمی بینم، حتی خودمو نمی بینم چقدر پیر شدم. فکر کن 5 سال خودتو تو آینه نبینی، اینا دلتنگیه.
آها یادم آیی که بوش از سرم بردی، اونو به هوسای آفتابی سپردی، عرقایی که بخار گشتن. شیشه های پنجره نشستم، حالا من رفتم سر خونه زندگی پشت میز دفتر، دو تا کوچه این کردی زرنگی،
دوست چی شد؟ اونی که درا رو عوض کرد.
اوکی، بریم سراغ اون دوستم که این کارو کرد. اون یه دیجی خیلی معروفی بود که خیلی هم لجباز بود. و وقتی که این اتفاق افتاد من رفتم تو بیمارستان، اون دوستم فرار کرد. فرار کرد رفت ترکیه.
اترسه
که من نرم شکایت کنم. در صورتی که مثلا شکایتی نبود، با یه اتفاقی بودی که با هم دیگه افتادیم. حالا من نمی‌دونم اون چیکار کرده که من بعدش متوجه شدم. و رفت ترکیه، دید ترکیه راش نمیدن و برگشت و یکی از دوستایی که فیما بین ما دوتا بود گفتش که فلانی فرار کرده و رفته ترکیه، دیدن ترکیه راش نمیدن و الان اومده و من ازت خواهش کنم شکایت نکن. گفتم بابا اصلا من شکایتی نیستم، یه دوره اشغال بوده سر من پیش اومده، شاید سر کسی دیگه نه، من نمیدونستم. تا اینکه افشاگری شد و گفتن که نه این کار رو کرده و اون کس، اون پسری که فیما بین ما ستا اونجا بود گفت آره این کار انجام شد و دوستای مشترک اون یکی یکی اومدن گفتن که همچه اتفاقیه. و اون دوستم
که تو چه حسی داشتی اون لحظه؟
اول فکر میکردم که از قصد این کار کرد، بعد فهمیدم که چون خیلی آدم لجباز و یه دنده‌ای بود، به این نتیجه رسیدم که اون میخواسته ثابت کنه کاری که من میکنم درسته، ولی با زندگی یکی بازی کرد. بازی کردن با زندگی آدم ها خیلی راحت ها، ولی هرگز خودتو نمیبخشی. دیگه این اتفاق افتاد و منم پذیرفتمش.
و دیگه اون دوستتو ندیدی؟
نه، اون دوستم به اینجا رسیدیم که فرار کرد، برگشت، اومد سراغ من. اینو میگفت اومد سراغ من و ارتباط گرفتیم و من دیدم که درگیر مواد مخدره شدید. گفتم بیا با هم یه هفته در روز بریم شمال، گفتم ترکش میدم دیگه.
آه تازه تو مخواستی.
آره گفتم ترکم. همین یه دونه رفیقش صمیمی رو داشتم، کسی نمونده بود. همه رفته بودن، بردم شمال 15 روز دیدم اخ اوضاع خیلی خرابه، میخواد فندک بزنه سرفه میکنه. هی هم از شمال زنگ میزدم به دوستای دیگه هم که مثلا خیلی قدیمی بودن، حالا مثلا دوست نبودیم، بیشتر رابطه‌مون صمیمی‌تر از یه دوست بود و اینا، متعهل بودن. دیدم مثلا فلان یه همچین اتفاقی میگه بابا نمیتونی اینو جمعش کنی بیا. دیدم نه، تو منطقه داریم خراب میشیم، انقدی که این پای گاز و درگیر. گفتم که آقا بریم، جمع کردم شمالو اومدم تهران، دم در خونه باهاش خدافظی کردم. گفتم اگه قرار باشه من یه دوست داشته باشم، به خاطر یه دوستم بیناییمو از دست بدم، خونه تهرانمو از دست بدم، شمالمو از دست بدم، کارمو از دست بدم، خب نمیارزه. بهتره که تو دنبال زندگی خودت باشی و من دنبال زندگی خودم. خیلی شیری.
آیا توی نابینایی وقتی پول داری شیرینه یا تو بی پولی هم شیرینه؟
نابینایی اصلا ربطی به پول نداره، پول هیچ کمکی بهت نمی کنه. انگار که مثلا نشستی تو مارماریس دریا رو نمی بینی، رادیو تو روشن و صدا دریا گوش کن دیگه، چه کاریه؟ تو مارماریس هم نمی خواد بری. خیلی اتفاقات قشنگی تو نابینایی افتاده، خیلی از بچه هایی که می تونستن بهم کمک کنن کمک نکردن. حالا اسم نمی تونم ببرم، ولی یکی از بچه های معروف صدا و سیما به این زنگ زدم گفتم علی من یه همچین اتفاقی برام افتاده. فامیلی نگفتم، ما 2000 تا. نه بس یه چیزی بگم. نه ما 2000 تا علی داریم. علی زیاده، علی زیاده. من فامیلی نگفتم که. زنگ زدم بهش گفتم که علی یه همچین اتفاقی برام افتاده و اینا، شماره تو رو فلانی داده و میشه زنگ بزنی به تو، شماره پروفسور صمیمی تو داری، میشه خواهش کنم شماره منو بهش بدی؟ این آقا در فروشگاه من چندین بار اومده، من واسهش کار انجام دادم، بهم گفتی بلیت
پروفسور صمیمی.
آره برای پسر عموش مغازه بغلی من بود دیگه. گفتم من یه کاری براش انجام دادم، یه بلیت طلایی پیشش دارم، بارها بهم گفته، تو فقط زنگ بزن بگو امیری همچین اتفاقی واسش افتاده و اینا، اگه میشه این شماره امیر خودت به زنگ بزن. دوستاش زنگ میزنه، دوستم نگو نه من این کار رو میکنم. اگر اون زمان این آقا این کار انجام میداد، احتمال برگشت بینایی من 50% بود. و این اتفاق نیفتاد. به پسرعموش
دلیلش چی بود که نده؟
نمیدونم، اصلا شمارهش هم نمیخواستم، زنگ نزدم بگم شماره پروفسور صمیمی بده، چون خودم داشتم تو دفاترم. نمیدونم اصلا کدوم دفترم کجاش نوشتم. بعد به پسرعموش گفتم که یه همچین چیزی، گفت من به خواهرش میگم، به خواهر پروفسور صمیمی، فکر کنم خانم امیره است اسمش. خلاصه لینک زد و اینور اونور پروفسور رو پیدا کردیم تو آلمان و گفت و تایم تموم شد.
ای بابا،
گفت دو ماه تایم تموم شده، چرا زودتر زنگ نزدی؟ لینک چه جوری بود؟ از طریق یه خانومی که همیشه با پروفسور صمیمی دستیارشه من آشناییت پیدا کردم، تونستم اونو پیدا کنم. یعنی خانواده دکترم به این راحتی بهش دسترسی نداشتن.
ولی اون موقعی که باید
نبود دیگه، من تو گلدن تایم در اومده بودم، باخته داده بودم.
فقط بگم علی ضیا منظورتون نبود دیگه؟
علی
نه.
خب البته که ما بوق میزنیم، خواستم بگم که یه وقت نیاد به آقای ضیا فرش
نه 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 نه
پست و اینا، چون میدونی که خیلی عادت رایج.
علی چرا زنگ نزدی؟
دیگه حالا دیگه
علی
که من شوخی میکنم باش، بودم آقای قرآن شوخی ندارم فعلانی.
من یه یاد یه چیزه، من همش آخه به اون دوستت هم فکر میکنم که در رو عوض کرد. آره. و باعث این داستان شد. من یادمه که خیلی سال پیش، من خودم مثلا شاید مثلا 20 سالم اینا بود، یه که از فامیلامون و اینا اومده بودن مهمونی خونمون، بعد این پسر این فامیلمون یه دقیقه رفت بیرون مامان منم بهم گفتش که مثلا من فلان چیزو میخوام از سوپرمارکت برو بخر بیا، برای مهمونی احتیاج داشت. اون پسر فامیلمون از من کوچیک‌تر بود، یه مثلا 4-5 سال کوچیک‌تر بود و من فکر کنم مثلا 15-16 سالش بود و من رفتم بیرون سوپرمارکت خرید کنم، دیدم که این وایساده دم سوپرمارکت داره سیگار میکشه و خب اونم یهو منو دید و شوکه شد و اینا، گفت این الان میبینه میره به چیز اینا میگه آره. رفتم بهش گفتم اه داری سیگار میکشی؟ بعد گفت ببین آره دیگه. و گفتم چرا اینجوری میکشی؟ گفت چه جوری بکشم؟ گفتم چستود چرا میگونی؟ یعنی درست بکش. و گفت یعنی چی؟ مگه چه جوری میکشن؟ گفتم آه در این حد نمیدونی؟ ببین بده من اونو. بعد گرفتم و گفتم ببین اینو همینجوری نباید بکشی بعدم فوت کنی، این مثلا مگه بادکنکه؟ ببین میکشی دوباره یه نفس دیگه میکشی، اینو میدی تو ریت، بعد سرت گیج میره، این باحال میشه، باحالیش اینه. بعد گرفت و یه دوتا پکزت سرفه کرد، دوباره دوتا فلان اینا و یو گفت وای چقدر باحال شد سرم گیج را. گفتم آفرین فلان اینا. الان که من اینجا نشستم دوبار خودکشی کرده، یه بارم رفته تو کما و الان هم تو کلینیک اعصاب و روان به دلیل سوء مصرف مواد مخدر بستریه. تقصیر منه؟
نه شما که از راهنمایی اشتباه نکن، شما علمیشو گفتی.
نه آخه مصرف کن. چند روز پیش داشتم واقعا بهش فکر میکردم که خب تو چرا نرفتی از این نصیحت های تکراری بکنی که عزیزم سیگار نکش فلان نکن، یا چرا نرفتی تو سری به خانوادش بگی که آقا من اینو دیدم و داره سیگار میکشه، چرا این کار رو هیچ کدوم از این کار رو نکرد و تنها گزینه ای که انتخاب کردیم بود که بهش بگی چرا داری چستود بگی درست بکش به تو چه؟ میدونی
شما علمیشو گفتی.
آخه من میدونی این جدیدن این واقعا همه ذهن منو درگیر کرده که چرا واقعا من اون لحظه این کار کردم و آیا این واقعا تقصیر منه؟
نه
این من علمیه اینی که گفت.
آره دیگه علمیش اینه که بدی تو ریه. ولی من خودم اولین شات زندگی ما با داییم زدم، گو قشنگ اینو میریزی این تو اینجوری میکنی، فکر کنم مثلا 14 سالم بود، گو اینو با گوجه فرنگی و نه فلان قاطی میکنی برو بالا.
علت نابینایی شما داییتونه؟
نه
خب پس من هم اوکی هم دیگه،
دمش هم گرم، خدای من خیلی اشکار کردم خدا.
ولی
پس
بچه
هایی
توی خونه این کارا رو انجام ندن.
آره آره من هم اینو واقعا خطرناکه.
پس به نظر تو
گوجه فرنگی
به نظر تو من تقصیر دارم؟
فکر نمی کنم.
من مجده به نظر تقصیر دارم تو اون داستان؟
نه
من فکر میکنم داری
دارم؟ آه جهان به نظر تو چی؟
نه
نه
تو نگفتی یکی دیگه میگفت دیگه.
آره بابا بالاخره همون سوپرمارکته میگفت داداش این دود کادود نکن قربونه داده دوریت.
الکی گفتم ما خواستم عدای آقای سفاریان پورو در بیارم چون این جوریه دیگه این شکلیه.
من که الان گفتم نه
نه شما با من این شکلی، خواستم یه نفر دیگه این حس تجربه کنه.
ولی من معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام
از اون بنده خدا.
آره ببخش
آقا اون جنبه نداشته اصلا. آره. به شما نمیخوره. شما 67-74 12 11 12 12
دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سردم تابستون و گرمم تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود.
وقتی که بینایی تو از دست میدی ذهنت، مغزت، احساست، فکرت همه رو از دست میدی. وقتی غذا میخوری باهاش واقعا نمیفهمی که قرمه سبزی داره میخوری یا اینکه کرفس میخوری،
یعنی طعمو
نه
نمیتونی
اصلا ابی میره. آره ابی میره و شاید 5-6 ماه طول بکشه تو این که،
یعنی خیلی از این مثلا این که ما میفهمیم این غذا قرمه سبزیه فکر
با بیناییه
طعمشه، ولی با بیناییه،
با بیناییه. آره واقعا این واقعیته. شما میتونی یه کاری کنی، چشاتو ببندی، وارد یه جایی بشی که ناشناخته است، یه غذا جلوت بذارم بخوری تو بگی چیه، شاید لپه جلوت بذارم بفهمیم قیمه است، ولی واقعا اون لحظه که اصلا نمیدونی اون چیه نمیتونی تشخیصش بدی. من 6 ماه درگیر این بودم که همه واسم غذا درست میکردن، گفتم امیر خوبه، میگفتم آره بابا چقدر باحال، دمت گرم، چه خوشمزه درست کردی. فقط دنبال این بودم که بگی مثلا قرمه سبزی عالی، بفهمی غذای قرمه سبزیاش خیلی اوکی قرمه سبزی، ولی واقعا از دست میدیش، انقدر از دست میدیش تا زمانی که قاشقو تو دهنت میذاری و زبونت بهت میگه این یه لوبیا با سبزی و گوشت و لیمو عمانی، میفهمی قرمه سبزی. و بسیار
چقدر برای تو طول کشید؟
مال من 6 ماه. 6 ماه سخت، چون من واقعا آشپزیم خوب بود، من آشپز هیئت بودم واقعا، جدی میگم واقعا. آره خیلی روش کار کردم، خیلی کار کردم که بفهمم مثلا این قرمه سبزیه، این قیمه است. حالا خیلی از غذا رو میفهمی، مثلا ماکارونی رو میفهمی دیگه، میخوری نمیتونی بگی ورمیشل خالیه دارم میخورم، ولی اینکه به این نتیجه رسیدم که ما مثلا 70% از خوردن غذاهامون با بیناییه، لذتی که میبریم از بیناییه. وقتی نابیناییه مثلا پیتزا بهت میدم میخوری مثلا طعمو میخوای بفهمی، یا میگی مثلا این پیتزا اینا اینش کمه، و واقعا درست میگی.
و فکر کنم چش برعکس گول هم میزنه.
آره گول یه جایی، بله بله یه جایی میتونی اون پیتزا رو ببینی که اوه چقدر خوبه میخوریش، ولی وقتی چشماتو میبندی میخوریش، تمام سلولای مغزت فعالیت میکنه که بگی اون چیه تو داره میخوری، تو چه شرایطیه، خوبه، سالمه، دوست داشتنیه، معطره یا نه.
بعد تو الان مثلا با یکی حرف میزنی و اینا، ببخشی من دارم سوال دارم میکنم، یعنی نمیدونم،
خیلی خوبه
مثلا با یکی صحبت میکنی قیافش تو ذهنت تصور میکنی.
من 4 سال قبل از اینکه نابینا بشم چهره شناسی میرفتم پیش یکی از دوستای خیلی، من خیلی علاقه به ارتباطات و نمیدونم فرادرمانی و چهره شناسی و اینا داشتم. وقتی نابینا شدم فهمیدم که صداها به شما نشون میده نفر مقابل چیا داره. مثلا تو 70% بهت میگم نفر مقابلی که با من صحبت میکنه چه آپشنایی داره، چه چیزاییش کمه، چیا میخواد، و وای به روزی که صورتش رو لمس کنم. اگر صورت کسی رو لمس کنم بدون هیچ اغراقی 70% یا 80% از زندگیشو بهتون میگم.
بی خیال.
وای.
اوکی من شما رو که همه دوستامین دیگه، و تو نابینایی باهاتون دوست شدم.
مجگانی برو امتحان کن.
و هیچ کدومتون رو تست نکردم. قبول دارین؟
من یه چیز دارم، من یه سوال ازت دارم. این که تو الان خب همون چیزی که خودت میگی، تو که منو ندیدی،
بله،
و اینکه از رو صدای من، حالا قبل از اینکه بخوای دست بزنی به صورتم و اینا، میخوام ببینم که از رو صدای من الان چی میتونی بفهمی، چه شکلیه.
شما وزنت 58 تا 60 من که ندیدم.
درسته؟
ببین از رو صدام اینو داری میگی، از رفا که به عزت زد دفع اونیا
به آقا به عزت. نه نه شما به من گفتی وزن ایشون چقدره؟
نه
ولی گفت دبه.
نه نه خدایی نگفت.
اوکی
57 تا 60 هستی؟
من نمیگم چون بچه ها میفهمن.
اوکی
ولی به هم به خودت میگم.
اوکی 57 تا 60 قد 165 تا 169. حالا این ایده منه.
قدم 162.
اوکی
اینو ولی بردارم،
2 سانت اختلاف دارم میگم.
آره ولی داری خوب میگی،
قدت 175.
نه ولی خیلی داری خوب میگی.
اوکی
ببینم دیوونت میشم ما بگو
نکنین کارا را. بعد
یادآوری کنم اینا همه شبه علمه و علم تایید میکنه.
بله.
ببین من عاشق شبه علمم، بگو.
من یه گزینه‌ای بهتون بگم، خیلی گزینه‌ها رو در زندگی آدم علم تایید نمیکنه.
حالا مجدگان اینجا تو با جهان عوض کن، به صورت آره، دست بزنیم اطلاعات جدید.
این کار رو انجام میدم.
خیلی خوب، الان بکن ببین.
نقاطی رو بهتون میگم.
نورا حساسمو نگی.
چیزایی رو بهتون میگم که همه نابیناها اگر سه ماه رو خودشون کار کنن میتونن اینو بگن. اوکی، چیزی نیست که بگم من مثلا خدا به من فلان، نه.
حالا مجدگانی بغل شماست
و این گزینه رو میگم. حالا تست میکنید.
تست کن. حالا
فیس
امیر دارن روی پیشونی مجدگانی دست میزنن.
پدرتون فوت شده؟
نه.
شما مادر طلبی
یا علی؟
مادر طلب یه جور تحصیل،
یعنی تمام
فوش بود.
نه خیلی جدی میگم، شما تمام زندگی های زندگیت و گزینات با مادر در ارتباط.
اینقدر عمیق
عمیق. پدرتو خیلی دوست داری ولی حرفات با مادرت
این طبیعه.
اصلا تایید نکن، باید من نمیخوام بالا پایین سرت هم حتی تایید.
این اتفاقی که برای همه دخترها میفته.
نه اصلا اینجوری نیست. آسیب زندگیت همیشه همراهته.
همه یه آسیبی دارن.
نه اجازه
باشه.
اجازه بده. من الان آسیب دقیقشو میگم. سیاه باشه.
آسیب مغزیه دیگه، میدونی؟
نه. بین سن 23 تا 25 سالگی بدترین آسیب زندگی تو دیدی. اصلا به من توضیح نمیخوام. اصلا توضیح نمیخوام.
آرشم پاک نکنی.
نه. دختر باهوشی هستی.
قربونت برم.
همه ابزار مخزنیه.
نه نه.
باشه.
دختر باهوشی هستی، یه باخت بزرگ داری.
معلومه.
گزینه بعدی میخواد بگم؟
آره.
ببین بگو با کی ازدواج
می‌کنی؟ من راست به عنوان یه داداش بهت میگم، تو ازدواج نخواهی کرد.
وای!
تو بخت سیاه. امی اینو داشتی برای من؟
تو هیچ شرایطی اگه یه روزی ازدواج کنی، من جلوی همه اینا بهت این قولو میدم، هر موقعی که بود $5,000 هم بگیر.
صدام میذارم.
ببین چی بهت گفتم، $5,000
باشد. من همین الان زانو میزنم، خواستگاری میکنم $1,000
مال من. آره بعد
طلاق میگیریم دیگه، بعدش طلاق دیگه.
نمیخواستم ایراد بگیرم ازت.
نه نه اوکی.
همه رفتاری که انجام دادی شبیه همین فالگیرایی که آره میخوان. آره درآمدی داشته.
میدونی چرا؟
ولی عوضش منو مالی.
بس که مالی نداره. بعد یه چیز باحال بگم. بس
که مالی نداره.
آره یه جور لوازم آرایشی.
تو بسی رو مژگانی رو بیاری پایین.
مژگانی صورت بده.
یا عزیزم.
اینا باعث شده من چیز سفتری رو بتونم.
یه چیز سفت بگو. ببین یه چیزی بگو که.
عجله.
رو گوشاش داره کار میکنه. الان میفت.
بذار خواهش کنم. خواهر داری؟
بله.
و کوچکتر از شما؟ بزرگتر از شماست؟
بله.
به سمت بینیش رفته.
اون دماغش حساب نیسته چون عمل کرد.
بهش گفتم خواهر داری؟ درسته. اصلا سوال برادری کردی؟
نه. گفتی خودت برادرمی که من زیاد
اصلا بزرگتر از شماست. اوکی.
یه گزینه مهم زندگی تو میخوای بگم؟
بگو.
چونه تو بیان؟ تو دوچار یک افسردگی فوق‌العاده خاصی که از خانوادت یه لطمه خانوادگی بزرگ داری و مادرت هم دوچار همون افسردگی، اصلا نمیخوای جواب بدی.
بهزاد میگم الان که به صورتهای ما دستم خواهم ببینم مثلا میتونه اون چهره ها رو تو ذهنش ببینه.
آره میتونم.
آها میتونی؟
بله میتونم.
خب سیاوش کی کچله؟
سیاوش سر مهربونیه. حالا اونگه که نگفتم
بخاطر چی؟ یعنی از روز دست دادی به صورتش فهمیدی مهربونه؟
سیاوش پسر بسیار مهربونه، شکننده ایه، ولی یه قابی رو برای خودش درست کرده که تو قاب خودش زندگی میکنه. عمرن هم نمیتونی اون قاب رو خراب کنی.
حبابه،
مستحکمه.
حباب نه حباب.
حباب نیست.
سراب
نه سراب نیست. یک قاب رابطه ای داره که تو اون قاب رابطه ایش رو نمیتونی خراب کنی. اوکی. بمرانی تنهاست.
من مرد تنهایی شبم نه همین
واقعا هستی بمرانی. ببخشید من این حرف رو
تنهاست
شاید ناراحت بشید.
میشه
من حس نابینایی
مثلا بهزاد تنهاست.
آره
اگه مثلا با کی مقایسه کنی تنها
با همه تون رو مقایسه میکنم اینایی که تست کردم
عاشق این شدم واقعا
بمرانی تنهاست و واقعا عاشق یک دوستیه که واقعا رفیقش باشه. اگر فکر میکنی من اشتباه میکنم خودتون میدونی، اصلا نیاز به جواب دادن نیست.
به اندازه کافی موشه کنه بینتون حرف از پشت سرتون میگه تا حالا تایید نکنید.
یکی نوشته بود، یکی نبرام نوشته بود بهزاد مژدگانی گفتت شد.
به خاطر ریاکت های مژدگانیه
احتمالا کرکودیل بوده
به خاطر ریاکت های تو.
درختان که سرسبزن، علف ها که میرخسن، باد که میپیچد بر تن بیشه‌زارو میگذرد و من تنها میمونم، تنها میمونم. روزها که پررنگن، مردم که در حال خندن، آسمون یک دست را بی ابری بر پیکر نداره، من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها. من تنهای تنها می گذرم از میان روز و شب، بیان که کنار تو باشم. من تنهای تنها می گذرم از میان روز و شب، بیان که کنار تو باشم.
امیر تو بزرگترین ترس چیه الان؟
اینه که برگردم امیر سابقشم.
یعنی امیر کی؟
امیر 6 سال پیش
قبل نابینایی؟
بله.
یعنی من... بزرگترین ترست اینه که بینا شی دوباره؟
آره واقعا.
مگه ممکنه؟
این واقعیته.
با تو همه تلاش کردی که
من تلاش کردم که آدم شم. تلاش نکردم امیر سابقشم. اون امیر سابقی امیر وحشی، بی قانون، بی زندگی، پر از عشق و حال. کارما نمیدونستم چیه، ولی تو زندگی الان هم خیلی تغییر کردم. فکر میکنم که اگر بیناییم برگرده بخوام به اون افتضاحات گذشتم برگردم، حاضرم هرگز بیناییم برنگرد. الان آرامش زندگیم خیلی تغییر کرده، الان منطقم خیلی تغییر کرده، الان وحشی بازی دست برداشتم. من آدمی بودم که تو خیابون جمهوری حداقل روزی 5 بار دعوا میکردم. طبیعی بود برام، کل پاساژ میگفتن، داد میزدن میگفتن امیره. الان یکی یه داد میزنه میگم بابا ولش کن بیا بریم. به خدا جدی میگم، اون محمد پسر خالم هستی که مثلا تو خیابون یکی مثلا این چیز میگم، میگم ما محمد ولش کن بیا بریم. خودتو عصبانی این گزینه نکن. یه خاطره خیلی قشنگ بگم. فکر میکنم مثلا ماه دومی بود که نابینا شده بودم و خیلی درگیر بینایی و فلان و اینا، مثلا مخارجم کم شه و اول جب میگیرته دیگه،
نگرانی.
آره دیگه، میخوای مثلا همه چی از دست ندی. من اولین کلمه که به پزشکم میگفتم گفتم دوست چقدر طول میکشه، من پولامو به فنا ندم. بعد رفتم یه جایی خرید کنم، یه توی یه دونه فروش، یه دونه میوه فروشه خیلی بزرگ. شروع کردم خرید کردم، یه خانومه اومد بهم رسید و یکم تنهایی مثلا چیزی بهش خورده و حالا مثلا کیسه دستم بود و اینا، گفت مگه کوری؟ یه حالتی که مثلا منو نمیبینی؟ گفتم بله خانم من کورم. گفت الهی قربونت بدم، حالا زن گریه میکرد، من علاقه شهر میریختم، گفتم نه خواهش میکنم، اولش دشموش میداد. خلاصه کار با اونجا رسید، کیسه های منو گرفته، میگم من میارم واسه تا دم در. و این خیلی خاطره قشنگی بود. فهمیدم که وقتی آدم ها میفهمن یه آدم دیگه یه ضعفی رو داره نمیتونن تحملش کنن، سعی میکنن بهش کمک کنن. بزرگترین ترس هم اینه که اون امیرشه، نمیخوام بشم. اگه هر آدمی که به دنیا میومد 2 سال نابینا بود، هرگز دعوا تو دنیا وجود نداشت، هرگز اجحاف وجود نداشت.
پسره رو بخشیدی؟
آره، من اون پسره 4-5 سال پیش بخشیدم،
همون که درهای بطری رو بست.
بله، میدونی چرا بخشیدم؟
چه کار عجیبی،
اصلا نمیفهمم.
آدم ها بخشندن،
آدم نمیدونه، فکر میکنه الان اینو میخوره، بعد نمیفهمه که این مال خودش نیست، میگه من بردم. خب اون منم
نه، ولی اگه اون آدم میومد با یه قصد و غرض و با یه حرکتی که بخواد انتقام بگیره از من این کار رو میکرد، شاید من نمیبخشیدمش. ولی تو اشتباه کرده. من خیلی کار کردم و من خیلی بچه شهر بودم، ولی به این نقطه رسیدم، دیدم مثلا چرا باید مثلا حق یه روز آیشه، برو بهش بده با ولش کن.
آها،
میدونی چی میگم؟ من خیلی گذشتا کردم، خیلی جاها که میتونستم خیلی چیزا رو به دست بیارم بعد از نابیناییم دست دادم.
بعد تا حالا شده مثلا صبح بیدارشی یادت رفته باشه که نابینایی؟
انقدر این اتفاق میفته، یه روز صبح مثلا تلفنم تو پذیرایی زنگ میخوره، تو رخت خواب میدوام میخورم به در، بوم میرم تو در، خیلی باحاله. با اینکه اخ 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 این در رو کی بسته بود، خودم میخندم میگم ای بابا امیر یادت رفته. خیلی بارها میشه خواب میبینم که خوب شدم، بعد دوستام از جلوم دارن رد میشن، مثلا تو یه مغازه یه چیزی نشستن، امیر خوب شدی؟ میگم آره بابا مثلا فلانی خوب شدم، اوکی دیگه، مثلا چند ساله یه خورده سخت بود، ولی اینکه بالاخره تموم شد دیگه، این سختی هم بالاخره قسمتی از زندگی من بود دیگه، بعد تجربهش میگردم. و خیلی قشنگه چون رنگ ها رو میبینم، آدم ها رو میبینم
تو خواب.
آره واقعا خوابی رو میبینم که بهت میگم مثلا امیر خوب شدی؟ میگم آره خوب شدم. این خیلی جالبه، تو اینکه مثلا یه خوابی ببینی در ارتباط مثلا با نابیناییت نباشه، مثلا یه خواب ببینی مثلا رفتی توی گلستونی فلانی مثلا، ولی اینکه مثلا یارو میاد که همه خوب شدی داری منو میبینی، این چند تا مثلا دمت گرم بابا خوب شدی،
این چند تا
واقعا شده ها، من واقعا این خوابو دیدم، مثلا دوستم میاد میبینی چند تا که بابا دوه، میگه داری میبینی، مثلا مثلا یه اتفاق افتاده من میبینم.
بیشتر خوابی میبینی چیه؟
بیشترین خوابی که توی این مدت نابینایی میبینم یا کل؟
نه مدت نابینایی.
تو مدت نابینایی بیشترین خوابی که میبینم اینه که یه چیزی دنبالمه که دارم ازش فرار میکنم. شاید 100 بار خواب دیدم که تمساحی دنبالمه دارم فرار میکنم و هرگز نتونسته منو بگیره. تو بدترین شرایط ها بودیم، نمیدونم لب رودخونه بودیم، سیل اومده، هر چی که بوده اون تمساحی بوده و نتونسته منو بگیره. شاید 5 ساله نتونست منو بگیره. این واسم خیلی جالبه واقعا. سنسو بیدار میشم یه ای بابا این نفرم باخت دادی نتونستی منو بگیر، بسید بریم دنبال کار زندگی من. ولی خیلی جالبه.
دیشب زیر نور ما خوابیدم، خواب تو چشماتو دیدم، توی خواب لبهاتو بوسیدم، با یه بغض گنده از خواب پریدم. با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم، ابرومتو روی ماه و پوشون تا سایه سیاهشو دیدم، دلم تنگ شد برای بودن. بوسه هامون گریه کردم، هی چشمامو مالیدم،
ورود سیاوش صفاریان‌پور کارشناس باخت علمی هم اکنون به رخکن بازنده ها.
موجود کنید تحت تاثیر قرار گرفتی ها؟
ببین آره دیگه، ولی مثلا خیلی آخه خیلی امیر واقعا عجیبه، به خاطر اینکه من خودم فکر میکردم که آدمی که این اتفاق براش بیفته خیلی دارکه. اصلا دارک نیست.
آها آدم دارکیه،
دنیای دارکی داره دیگه، یعنی خیلی دنیاش سیاهه، همون چیزی که داره نمیبینه همون شکلیه.
شاید چون چاره ای نداره.
نه به نظر من اینجوری نیست.
خب بریم تو بحث سیاوش. بس
من میخواستم اتفاقا از همون تیکه خواب شروع بکنم که اتفاقا نکته جالبی که وجود داره. من سالها پیش که برای یه برنامه تلویزیونی داشتیم یک کارهای تحقیقاتی انجام میدادیم، سوالمون این بودش که افراد نابینا خواب میبینن یا نه، و سوال اصلی این بود که چه خوابی میبینن، و اینکه در واقع جواب روشنی نمیشه بهش داد خیلی هیجان انگیزش میکنه، به خاطر اینکه ما با حافظه‌مون در واقع خواب میبینیم. بخش جدی از در واقع اون چیزایی که میبینیم حافظه‌مونه. حالا ممکنه که این کلاژ برداریم یه چیزایی رو به همدیگه ادغام بکنیم، به همدیگه بچسبونیم، یه چیز جدیدی، یه چهره جدیدی. میگم اصلا من یه همچی چهره‌ای رو در زندگیم ندیدم، ولی وقتی که ارزیابی میکنم میبینن که یه ریشه‌ای در حافظه و خاطره و یک نسبتایی با اون به نوعی برچسب‌ها و تک‌هایی که تو مغز ما خورده توی جعبه حافظه‌مون داره. الان هم که راجب اون تمساح گفتش امیر، برام خیلی جالب بود اینکه امیر میدونه رنگ سبز چه رنگیه، میدونه که مثلا تمساح چه شکلیه، میدونه که این تنه درخت نیست، این تمساح، اینا رو میدونه. اینا خیلی جالبه و اینا همه برداشتاییه که یک فرد نابینا از چیزهایی که پیشتر دیده داره. حالا سوال اینه که کسی که مادرزادی در واقع نابیناست خواب میبینه یا نه؟ خواب میبینه، ولی مسئله اصلی سر اینه که خوابی که میبینه همه چیزش به نوعی دیزاین شده، طراحی شده بر اساس اون استنباطی که اون زمان داره از ابر، از درخت، از مادر، از پدر، از اون چهره ها. امیر یه خورده صورت ماها رو هر کدوم رو لمس کرد و احتمالاً حدس میزنه که چهره ما چطوره، احتمالاً در واقع میره توی انبار حافظه‌اش، ما رو میذاره رو اون الگوهایی که قبلاً دیده و کم و بیش درست حدس میزنه که چهره ما چه شکلیه. ولی یه نفری که چهره پدر مادرش رو ندیده، اصلاً به طور مادرزاد در واقع نابینا به دنیا اومده، اون که هیچ چیزی نداره، که هیچ فولدری نداره که بخواد بهش رجوع بکنه، از روی اون بخونه. به خاطر همین ما بخش جدی از اون داشته‌هامون حافظه‌مونه دیگه. یعنی وقتی فکر می‌کنیم به آینده، اصلاً من خبرم خیلی جالبه، امیر تو خواب میبینی پس؟
بله.
یعنی اون رویا بینیه؟
بله بله بله.
و بعد مثلا اگه قرار باشه که یه چیز جالب و باحالی رو یادت بیاد، میری همه اون فولدرات رو باز میکنی، مثلا از توش مثلا یه خانوم خیلی خوشگل که ترکیبی از همه اون خوشگل هایی که دیده ساخته میشه، برای اینکه بتونی مثلا خیال کنی و فکر کنی.
بله. یعنی این چیز طبیعیه،
این ذهن در واقع انگار خلق هم میکنه دیگه.
بله خلق میکنه اون چیزی که شما دوست داری رو
و میبینی.
بله.
و خیلی جالب، دنیای جالبیه. یعنی از یه جایی به بعد
دنیای شگفت انگیزی،
از اون انباشته انبار حافظت هی داری استفاده میکنی دیگه.
دقیقا همینه دیگه، اون انباریه که دوستش داری، نه اونی که دوستش نداری.
حالا من نمیدم همینو به کنار، من دنبال اون صحنه جالب زندگی تو هم که خب؟ اولا تو خیلی به من لطف داری، الکی منو دوست داری، به خاطر من هرچی تند روی بکنم توی این ماجراها دلخور نمیشی ازم و من دارم سوء استفاده میکنم. و چون تو الان شنونده‌هامون کلی چیزایی از تو شنیدن که به نظر من بخش زیادشون تجسمه، یا مثلا اینکه واقعا نابینا شدن یه اتفاق ناگواره، بعد تو میگی خوب شده، من دوست ندارم اونی که امیر برگرده یعنی امیری که میبینه برگرده.
بله.
برای من عجیبه، تو داری به نوعی یه جور شاید مواجهه هست، یا شاید داری یه جور مقاومت میکنی که بگی که من از این وضع راضیم چون چاره ای نداری.
نه، من نابینا شدم، باز هم میگم دوست ندارم بیناییم برگرده.
خیلی
هیچ باخی هم ندادم، یه چیزایی سخت میشه.
خیلی تلاش کردی که برگرده،
چون میخواستم به زندگی
آمپوله رو آوردی.
آره آره. چون میخواستم به زندگی سابقم برگردم. اگه قرار باشه که به اون زندگی بدم برگردم، نمیخوام برگرده. نابینا شدن یه چیزایی ازت میگیره، مثل انتخابت. تو نمیتونی عشق تو انتخاب بکنی چون نمیبینیش. تو وقتی کسی رو نمیبینی از قلبت انتخاب میکنی. من آخرین نفری که تو زندگیم بوده، هنوزم تو موبایلم به اسم زربان سیو، دروغ نمیگم، میتونیم ببینیم، من با قلبم انتخاب کردم، ضرری هم ندادم. چون
همین الان ویبره داد،
زربان
زد.
نه اون نیست، ولی اینکه من با تمام قلبم انتخابش کردم. شما وقتی کسی با قلبت انتخاب میکنی، دیگه اینی که گونه داره یا دندونش درشته یا دندونش ریزه یا چشش جمعه اصلا برات مهم نیست، فقط و فقط اون انتخابت برات مهمه، اون تفاهمت مهمه، اون عشقت برات مهمه، اون رابطت برات مهمه، اون درکت برات مهمه. هیچ موقع به ظاهر کسی توجه نمیکنی. تو میتونی خیلی آدم ها رو بدون شناخت ظاهری تو زندگیت وارد کنی و عشقت خیلی بیشتره، احساست خیلی بیشتره، چون فکر میکنی اون آدمی که داری انتخابش میکنی با اون شرایطی که داره حرف اول رو میزنه.
آخه میدونی من به نظرم، من خیلی به اخلاق آدم ها توجه میکنم، ولی به نظرم یه چهره زیبا برای عاشق شدن کاملا کافیه. راستشو
نه نه نه، این الان یه چیزی رو بهت میگم بابت اینکه چند دقیقه پیش با هم صحبت کردیم. اگه یاد باشه من بهت گفتم آقا هر کی میاد من دیگه نمیبینم، تاچش میکنم، یادته؟ این یه شوخیه. تو نمیتونی هر کسی رو تاچ کنی، ولی تو میتونی هر کسی رو درک کنی. زمانی که اون آدم مقابلت رو درک میکنی، میتونی باهاش به این نقطه های خیلی مثبت‌تر برسی.
نمیدونم
دیگه،
آدم کلا با همه چی کنار میاد دیگه.
هیچ کی برای ظاهرش نمیخوای، هیچ کی واسه لباساش نمیخوای. تو اصلا محمد صنعی بپوش بگو دلچه گابانا، من میگم اداره. والا هیچ فرقی نمیکنه، همه رو واسه اون ایده و افکار و مغز و آرامششون میخوای. ولی من توی دنیای دیگه ایم، دنیام با شما خیلی متفاوته. شما تو تاریکی داری انتخاب میکنی. با چی انتخاب میکنی؟ با احساست، با قلبت، با حرفات، با اخلاقش، با برخوردش. هیچ موقع نمیگی چقدر خوشگله، چه کلی داره، چه دماغی داره، نمیدونم چه لباسی پوشیده. اینا اصلا وسط مطرح نیست. میدونی ما توی کشوری با وجود اومد زندگی میکنیم که خیلی چیزا واسه همون بسته است.
حالا یه چیز جالب بگم، داشتم راجب تو مطالعه میکردم، دیدم متوجه شدم که دلایل نابینا شدن در دنیا موارد بسیار زیادی است. تصادف، نمیدونم، افرادی هستش که مبتلا به شکلی از MS میشن.
بله.
و فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم، ایران تنها نقطه در تاریخ که یک دلیل در تمام این فهرست باید بهش اضافه کرد، و اون افرادی هستن که در اثر خوردن الکل
متانول پویزنینگ.
آره. خیلی عجیبه.
اگر دولت ما وارد یک بحثی بشه که کنترل این موضوع رو دستش بگیره، هرگز این موضوع،
خب این یه مباحث خب شرعی،
چقدر آدم نابینا میشن حدوداً توی
13500 نفر طبق آماری که من دارم،
13500 نفر.
بله، بله،
توی یک سال
اعلام نمیشه.
بله
بله
ناسالم.
بله شما میتونی این آمار رو از ورودی های بیمارستان لقمان در تهران، اصلا بقیه جا رو ول کن، فقط تهران بگیری. تهران 6400 نفره. من بالای 30 تا دوست صمیمی دارم که تو بحث نابینایی و پزشک چشم و اینان که در تو شهرهای مختلف هم.
یه گروه هم داره، این گروه تلگرام.
بله، یه 250 نفر هم.
یعنی هر 250 نفر با الکل.
بله، همه شون با الکل.
میتونی از چی نگرانم؟ الان یه عده میان کامنت میذارن که شما برنامه ماه عسل درست کردین.
نه بابا،
خب اینو که همیشه میگن
سیاوش. من اصلا تو این برنامه شما نیومدم. ماه عسل
مجدگانی داره؟ محصل مجدگانی داره، جهان داره، هنو تازه جهان نمیده تو.
حالا یه چیزی میگن نیه، یعنی
پشت کنی خیلیس
میخوای
ببین آه. میشه من ایده یه بدم؟
حتما.
هر کی هرچی میخواد بگه. من اومدم اینجا بشینم مثل یه مرد بگم داداش پنجشنبه شبی که میشینی اشغال میکنی، مشروب میخوری، جمعه صبحش ممکنه نابیناشی. قبل از اینکه مشروب رو بخوری به همه چی فکر کن. من آشغال خور نبودم، منم مثل تو از اون آدم حرفه‌ایه میخریدم، 10 سال بوده میخریدم، خودم میکشیدم، خودم بلد بودم. بالاخره یه جا سوتی میدی، اگه مرد اون سوتی شروع کن، اگه نیستی ببوس بذار کنار. اگه موقعی که داره میزنی میگی بهش سلامتی چاتو میزنی، فردا صبح نابینا شدی، وجودشو داری زنده بمونی، وجودشو داری ادامه بدی این کارو بکن، اگه نداری ببوس بذار کنار.
امیر جان به سلامتی.
بذاش خالیه.
وقتی جای خنده غم بشینه روی لبام، تشنه نوازشم، خسته از خستگیام، وقتی که دستای من گرمی یه دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد. تو میتونی تمامو خاک کنی، تو میتونی گونه های خیسمو پاک کنی، تو میتونی دلمو شاد کنی، تو میتونی منو از درد و غم آزاد کنی.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم‌اکنون به رخیان بازنده ها. جهان بگو دیگه دندونم درد میکنه.
جهان چرا وقتی استوری میذارن کسی تو رو راجب چیز نمیگه، همش راجب مژدگانی میگن؟
دیگه اشخار و مژدگانی دریافت میکنه.
بابا این مژدگانی هر بار میاد یه چیزیشه، یه روز نمیدونم دندونش درد، یه روز
سرش
یه روز کم خوابیده، یه روز میگه نمیدونم اون خستم فلان شده، یه روز سرما میخوره، یه روز نمیدونم
پریوده،
یه روز نمیدونم چی چیه. خب جهان ببینم چی داری امروز.
خب من میخوام یه داستان خیلی قدیمی تعریف کنم، یعنی تاریخیه، واقعا کارشناس باخت تاریخی هستم امروز در خدمتتون. داستان مال قرن 18 1786، در مورد یه آقاییه به اسم جیمز هولمن که اون سال به دنیا اومده. پسر بچه که بوده مثل همه پسر بچه های اون موقع انگلیسی، چون انگلیسی بوده اکستر به دنیا اومده، آرزوش این بوده که بره تو نیروی دریایی و ملوان شه و اینا، و به این آرزو هم خیلی زود میرسه. 12 سالگی میره تو نیروی دریایی، خیلی هم داشته بهش خوش میگذشته، 10-12 سال داشته اشغال میکرده، میرفتن سفر و اکتشاف و نمیدونم رو آب بوده همش و اینا دیگه. 24 سالگی اتفاق خیلی وحشتناک میفته براش، یه بیماری میگیره که بیماری عجیبی نیست، آرتوروزه، ولی یه نوع نادری از آرتوروزه که این هم مفاصلش رو نابود میکنه، هم باعث میشه نابینا شه. یهو نابینا میشه و خب دیگه نمیتونه اون کارهای قبلی رو بکنه، یعنی دیگه نیرو دریایی که نمیتونه، سفر نمیتونه، کار کلا نمیتونه. یه حقوق بازنشستگی میگیره از نیرو دریایی و که خیلی هم زیاد نیست و دیگه با هم باید زندگی کنه. اینجا یه تصمیم خیلی جالب میگیره، تصمیم میگیره بره سفر. چراشو نمیدونیم، تو هم نمیدونی، خیلی درکش نکردی
اصلا. نه اصلا نفهمیدم چرا، این سخت‌ترین موضوع نابیناییه.
آره بعد اون موقع، یعنی امکانات 1800، امکانات خیلی کم، حالا امکانات بشر یه ذره بیشتر شده نسبت به سالهای قبلش، مثلا قطار هست یه جاهایی، مسافرت دریایی میشه رفت راحت تر خیلی، ولی باز خب اصلا قابل مقایسه نیست دیگه. این تصمیم گیره بره سفر تنهایی با همون پوله و اینا، سفر کمی هم نه، تور اروپا، برم دور اروپا رو بچرخم. و خودش هم تازه این اتفاق براش افتاده، خیلی نمیدونه چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه، چی باید بترسه، و مثلا هم بی تجربگی یه جایی واسه میشه، مثلا فرانسه که هست ندونه چی کار کنه، بره خودشو ببنده به درشکه که دور شهر میچرخه و اینا که گم نشه مثلا، یا که نخوره زمین، به چیزی نخوره. یا خلاصه همین شکلی این سفر رو انجام میده و اینا، برمیگرده انگلیس. موقعی که برمیگرده انگلیس، اون موقع
تاریخ اون موقع است که امپراتوری بریتانیا خیلی قویه، اینا از شرق تا غرب دنیا مستعمره داشتن، همه جا رو گرفته بودن و فلان و اینا، یه آدمایی هم توشون بوده که میرفتن به همین حالا مستعمره ها و جاهای دیگه سر میزدن و نگاه میکردن، سفر میکردن و سفرنامه مینوشتن، و سفرنامه نوشتن خیلی چیز جالبی بوده چون که خب آدم ها دوست داشتن ببینن جاهای دیگه ای دنیا چه خبره. الان دیگه فهمیده بودن که دنیا اینقدر بزرگه، همه جاش با هم فرق داره مثلا، و فقط طریق این سفرنامه انگار میتونستن بفهمن که مثلا کامبوج چه شکلیه، ژاپن چه شکلیه، مردمش چه شکلیه، فرهنگش چه جوریه، زبونش فرق داره، مثلا دینشون فرق داره.
این میره سفرنامه مینویسه،
این میره سفرنامه مینویسه و خط بریل هم هنوز اختراع نشده.
آخه اینکه نمیدیده جاییو که چه جوری میخواد، آها
این تعریف میکرده، یکی مینوشته هر حسی که داشته، هر مثلا زبونه رو شنیده، مثلا
آها
اون غذا رو خورده خوشمزه بوده، اون تو سفر این اتفاق افتاده،
چه باحال.
آره این داستان رو مینویسه و به کمک یکی رو میبرم پیش انتشاراتی میبینه و میگه چقدر جالب، اسم کتاب از مسافر نابینا، چقدر مثلا جدیده این، همچین چیزی تا حالا نشین، باشه ما اینو چاپ میکنیم. قرار میشه اینا اینو چاپ کنن، این تو همین هین تصمیم میگیره که بره سفر بعدی. سفر بعدی همش میگن ببین نرو میمیری واقعا، چون تصمیم میگیره زمینی از انگلیس بره سیبری.
اوه.
خیلی دوره، یعنی از تقریبا غربی ترین جای اروپا بره شرقی ترین جای آسیا، خیلی فاصله زیاده. سفرم سفر خیلی سختی، عذاب در میاد، این مجبور میشه غذا رو جیره بندی کنه، داره گشنگی میمیره، تو واگن قطار است که خیلی کیفیت بدی داره، اینا همه چی بده. خلاصه با مشقت خیلی زیاد این میرسه سیبری، از قطار پیاده میشه، میره به نزدیکترین شهر، میره یه دوری بزنه توش و اینا، یه سری سرباز روس اینو میبینن که یه کلاهی داره و یه عینکی داره و یه دونه از این عصاها چه میگن بهشون، اسمی داره. آره یه دونه از اون عصاها داره و اینا، سربازش هم مثلا شبیه اینجایی ها نیست دیگه، معلومه مثلا مال اینجا نیست. این سربازا میبیننش اینجوری میشن که این چرا این شکلیه، بریم یه چیزی بهش بگیم. میرن بهش میگن که شما کی، چی، چیکار میکنی اینجا، چی میخوای؟ میگه من یه جهانگرد انگلیسی هم، اومدم اینجا سفر ببینم چه شکلیه. بعد میگن شو ببینی، مگه تو میبینی؟ بعد میگه نه، ولی خب میفهمم، درک میکنم، اینا اومدم دیگه، حالا سفرم. خلاصه اینا باور نمیکنن، میگن نه تو جاسوس انگلیسی، رو میگیرن میبرنشو. آره میرن میبرنش کلی بازجویی و اذیت و فلان و اینا.
یه مسافرت دارید.
خلاصه بعد یه مدت اینا باور میکنن، یعنی میفهمن که آره این واقعا کوره و واقعا اومده سفر و یه کتاب نوشته و باشه، بلش میکنن و دیپورتش میکنن ولی از روسیه، یعنی میندازنش بیرون و اینا، برمیگرده مرز لهستان و روسیه، بعدم انگلیس. انگلیس که برمیگرده یه میبینه این کتابه که چاپ کرده بوده فروخته کلی، یه عالم پول گیرش میاد، یعنی اون ناشره بهش پول میده، میگه بیا این کتابت فروخت، دمت هم گرم، خیلی هم باحال بود و اینا. این پول رو میگیره و بالاخره میتونه بره جهانگردی واقعی، چون میتونه یه کشتی خیلی کوچولو موچولویی دست و پا کنه، یه کروی، یه خدمه ای مثلا پیدا کنه و اینا، با این کشتی دیگه بره هر جا که خودش دلش میخواد. و با این خدمه و این کشتی و اینا میرن ما هم آفریقا. این آفریقا هم خیلی سفر کثافتیه، به خاطر اینکه هر چقدر گفتم که اون مثلا قرن 18 امکانات کمه و اینا، آفریقا دیگه هیچی رسما نیست، همین الانش هم آفریقا خیلی جای پیشرفته نیست. اینا میرسن به یه جایی که مجبورن همش پیاده برن این ور اونور، امکانات بهداشتی خیلی پایین، غذا کمه، فلان
موجودات خطرناک اونجا،
موجودات خطرناک، مالاریا میگیرن، نصف خدمه میمیرن، اصلا خیلی وضع بدی میشه، خودش هم داشته میمرده دوباره و اینا. و حالا اون سفر تموم میشه، سفر بعدی برزیل، میره برزیل، بعد میره هند، بعد میره سریلانکا، بعد میره استرالیا، یه دور دور کره زمین قشنگ میزنه و برمیگرده انگلیس. 5-6 سال گذشته، میشینه این کتابرم مینیمسه که مال این سفر طولانی است، میبره دوباره پیش همون انتشاراتی، میگه من این یه سفر دیگه رفتم و اینو نوشتم و اینو. انتشاراتی میگه که تو این 5-6 سالی که شما نبودی یه مقدار فراموش شدی به عنوان یه نویسنده، یعنی 6 ساله هیچی ازت منتشر نشده، آدم ها دیگه منتظر نیستن، تب و تاب این سفر و سفرنامه و اینا هم یه خورده افتاده، ولی چرت داره میگه یارو. دلیل اصلیش اینه که اینا یک مقدار اینطوری بودن که باور نمی کردن. یعنی اینجور بودن که تو داری زهر میزنی الکی میگی زمان.
هیچ من
تو اینا رو الکی میگی
هیچ مدرکی نداشته که هیچ جوره بگی من واقعا اینجا رفتم. میتونسته تخیلات ذهنش مثلا باشه.
اونا میذاره اینجوری هم که این به نظرمون نمیشه که یه آدم همشین وضعی با یه امکانات انقدر کمی پاشه بره استرالیا و بعد بره برزیل و بعد بره فا نمیشه.
هیچ کی باورش نمیکنه.
این هم موقع دیگه سن و سالش رفته بالا 54 سالشه و خودش انگار میدونه که اونقدی حالا وقت نداره و اینا، میگه حالا بذار یه دونه سفر آخرم و پس برم و دیگه نمیرم.
خیلی پررو بوده،
خیلی این سفر آخرم همچون یعنی کلی کشور میره و چندین سال بعد برمیگرده و اینا، سفرنامه این سفر آخری هم مینویسه، بازم اون انتشاراتی رو چاپ نمیکنه. یه هفته بعد از اینکه این سفرنامه رو تموم میکنم این میمیره. وقتی این میمیره همینجوریش تا الان زندگیش همینجوری کمرنگتر و ناپدیدتر شده بوده، انگار فراموشتر شده
تا قبل از مرگش.
آره، چون مثلا ازش چاپ میکردن یه چیزایی بعد دیگه نمیکردن فلا اینا. بعد از اینکه میمیره این قضیه باز ادامه داره، به خاطر اینکه مثلا تا یه سالی توی کتابای اطلس انگلیسی یه صفحه‌ای راجع به این آقا هست که مثلا یه همچین شخصی بوده، نابینا هم بوده، این همه سفر کرده، جهانگردی کرده، راجع بهش می‌نوشتن. بعد این صفحه میشه یه پاراگراف، بعد این یه پاراگراف حذف میشه. یعنی تا یک مثلا 100 سال بعد از زندگی این آدم به اینجا میرسه که هیچی ازش تو تاریخ نیست، در حالی که آدم مهمیه، آدم عجیبیه. حداقلش اینه که آدم عجیبیه.
یکی دلیلش اینه که باورش نمی‌کردن.
دقیقاً. بعدن مثلا 100 سال بعد میرم اون سفرنامه ها رو میخونم، میگم اینا چقدر باحاله، بعد میبینن یارو نابینا این همه گشته. میگم این همه گشته، بخوام بگم مقیاسشو 250 میلیون کیلومتر این آقای سفر کرده تا اون لحظه‌ای که میمیره. رکورد سفر کردن در کره زمین مال ایشونه. آره، خلاصه اینا حالا زیاد اینا مهم نیست، ولی خلاصه اینا میفهمن که این خیلی آدم مهمی بوده. ولی این آدم هم در زمان زندگیش هم بعد از اینکه مرده کاملا فراموش شده. و فکر میکنم این بالاترین درجه تنهایی یه آدمه که فراموش بشه.
صحبه. به نظر من این بالاترین درجه یه آدمه که میتونه تو زندگیش باور داشته باشه که کجا رو داره میبینه.
آره خیلی برام عجیبه.
ببین تو نابینایی
چجوری میشه عاشق سفر باشی و هیچ جایی نتونی ببینی؟
تو نابینایی من خودم خب دارم تجربهش میکنم و واقعا درگیرشم دیگه، اینه که سفر هیچ معنی نداره، هیچ معنی. یعنی در هیچ معنی این کیلومتر رو رفتن، این مسیر رو رفتن، این بیس رو رفتن، یه امیدی تو خودش داشته که اگه یه روزی خوب شدم میبینم کجا رفتم.
فکر نکنم این امیده داشته باشه.
من باید دارم بهش میگن دیگه، دکتر میگن این قابل بازگشت نیست. بعد از اینکه اینو بهش میگن این تصمیم گیره بره سفر.
آره سفر چی؟
انقدر فکر کنم دوست داشته سفر رو
ببین
تصمیم گرفته ادامه بده، یعنی تصمیم گرفته اون ندیدنه جلوشو نگیره مثلا.
نه من نمیبینم. اوکی نابینا، چه فرقی واسم میکنه شمال باشم یا جنوب؟ واقعا تأثیری به حالم نداره. و اینی که بلند شده
یعنی میری سفر، میری هر از گاهی هم میری، هیچ فرق برد
نه به خدا نداره. من ویلای شمالم رو 4 ساله نرفتم. 4 سال، 4 سال لذتی بهم نمیده، فقط حواس استنشاق هوا واسه من تأثیر گذاره، بقیهش نه. چیش واسه من خیلی حال میده؟ مثلا میرم توی ویلایی که نمیبینم پرتقالاش در اومده. فیکه.
بعد این آقای جهان بعدها خیلی معروف و اینا نشده سر
هنوزم چرا؟ خیلی معروف نیست.
من حتی گوگل کردم به فارسی گیرش نمیاد.
نیست. آره.
جالبه.
آره.
چقدر عجیب.
مثلا 100 سال بعد راجبش می نویسن یه سری آدم که آقا این خیلی آدم جالب و مهمی. آره. بوده. خیلی کار عجیبی کرده. همین که تو میگی مثلا عبث این کاره، به نظر من حتی عجیب ترش میکنه، چون چرا این کارو کرده؟
رفته سراغ کاری که هیچ نابینایی نمیکرده، دمش گرم،
دلش خواسته و این چرا خواسته؟
نه 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 نه، هیچ نابینایی نمیکرده، میگم رکورد کره زمین دسته این آدم رکورد، یعنی هیچ آدم این کارو
نکرده. اصلا شما بگو 20 کیلومتر اوکی، ولی واقعا وقتی از زندگی لذت نمیبری تو اون 20 کیلومتر با چی ببری؟ این خیلی سخته. بعد دمش کرد.
دیگه هم اینه که این آدم همه جا رو دیده و ندیده.
رنگا رنگ پاییز، بهارای گریز، برفای ریز و ریز، ساحلای شلوغ تابستونا، چترای آفتابی، مهتاب شب تابی، شبای بی خوابی، پشه بندای بازه پشت بوما، دونه 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 میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد، میگن فراموش کن و ترک آغوش کن، دنیا پیش روته، بخون از دل آواز و صداش بکن، میگن بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشمات.
من فکر میکنم تا حالا خودم خیلی دایورتم. این که دیگه هستم و ستاره روز یکی ستاره در روی زدن. من واقعا با دوست دختر رفتم شمال، گفت اینجا اینجوریه، مثلا این طرف مثلا تو میتونی جنگل داشته باشی، اون طرف میتونی دریا رو داشته باشی، اون تجسم دیگه، تو اون تجسم خیلی دوتایی با هم حال کردیم، آتیش جلومون بود، خیلی حال میکردیم، ولی واقعا اون آتیش واقعی نبود، اون آتیش واقعی که نگاه میکردی، چون من 15 سال تو ویلای خودم آتیش بازی میکردم، میدونی چی میگم؟ تو جایی که مال خودم بوده میرفتم توش مثلا آتیش روشن میکردم، کباب درست میکردم، فلان میکردم، ولی اونی که میری یه جای دیگه نمیدونی چیه، نمیدونی چه خبره، متفاوته.
حالا امیر اگه تو نابینا نمی شدی،
خب
الان به نظر تو چه وضعیتی بودی؟
الان موفق ترین بیس موبایل ایران در دست من بود، بیرو درواسی بگم، من اگه نفر اول دوم سوم نبودم، نفر چهارم بودم.
من یه داستان خیلی ساده میتونم تعریف کنم؟
آره حتما، هی هر دفعه داری در میری از داستان تعریف کنم.
این داستان
چند اپیزوده که هیچی نمیگه.
آره نمیدونم
چرا داستانت تموم شده. تو توییتر یه نفر نوشته بودش که بهزاد عمرانی داستانش ته کشیده.
ممکنه، نه داستان دارم من، این
درد داره،
هنوز نمیدونم که بگم یا نگم. آره یه روز یه کرگدن داشته توی یه برکه گلالود گل بازی میکرده،
بله،
یه بچه کرگدن، بعد یه پرنده میاد بالا سرش رو درخت میشینه و یه نگاهی به بچه کرگدن میکنه و میگه که قصه نخور کرگدن، تو هم یه روز میپری، و پرواز میکنه میره. فکر میکنین اون لحظه چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که دنیا جلوی چشم بچه کرگدن تیره و تار میشه و کرگدن به این فکر میکنه که راست میگه، اون چرا پرواز میکنه، من چرا پرواز نمیکنم؟ آره تمام تلاشش رو میکنه که بتونه پرواز کنه، هر کاری میکنه شکست میخوره، هر کاری میکنه شکست میخوره، و بعد میبینی که نمیشه، بیخیالش میشه. حالا مسئله اصلی این داستان کجاست؟ مسئله اصلیش اینجاست که زندگی اون کرگدن با قبل اون جمله هیچ تغییری نمیکنه. تنها چیزی که کرگدن یاد میگیره دانش شکست خوردنه. یعنی اون به دانش شکست خوردن یاد میگیره که یه کاری هست که من هیچ وقت نمیتونم انجام بدم، و وقتی که با شکسته یا با اون نتونستنه یا با اون حقیقت دوست میشه، فقط زندگیش به نظر من خیلی بهتر میشه. من به نظرم همه ما یه پرنده عوضیه کش نیاز داریم که بیاد بالا سرمون بالای درخت بشینه و بهمون بگه قصه نخور کرگدن، تو هم یه روز میپری. و منم مثل همیشه اینطوری هم که خانم آقایون قصه نخوریم، ما هم یه روز میبریم.
خیلی خوب تنظیم میکنیم ما هم دیگه فکوس ستار. میبینیم یه گندم زار کنی شهر کسافت اشکال نداره، میبینیم یه کلبه یه چوبی هم میساخه، یه آپارتمانه اصلا ایراد نداره، لاقل جلدر یه نهی سندلی هایی که همیره عقب جلو میتونی بعد از ضرور روش خستگی در کنی پاره، و اونم نی خوبی چی اصلا من یه عالمه چیز نیست خریدم در و پا ما میکنیم میایم تو، میبینم که یه چیزی داره رو گاز میپزه ولی انگاری خونه نی هیچ کس، وسایل آروم میذارم رو میز، شروع میکنم با خودم مرور کردن جای خراب شدنی ها تو یخچال، بقیه جاشون تو قفسه است، اونا رو میچینم، بعد شروع میکنم به شستن ظرفات. و خواب بودی یهو بیدار میشی در اتاقو باز میکنی میای من از پشت بغل میکنی بی هوا، که من عمه اوم دنبال معنی زندگی بودم توی نشونه یه فرمولی، تشدیدم همش همینه، همین لحظه های خیلی معمولی، طبق این قرار داد بمون نرو بستنی یکیم، بمون ذوق خوب کودکیم، بمون شوق فوش دادن به این به اون، به زندگی به کار، از بس خسته شدیم دیگه عادت کردیم به زندگی کردن روی این کره زمین.
شما توی سایت و فروشگاه های دیجیلند میتونین از یک کد تخفیف استفاده بکنین، کد تخفیف رختکن300، یادتون باشه رختکن300. آرش بزرگه.
دیجیلند اولین فروشگاه زنجیره کارهای دیجیتال در ایرانه و بیشتر از 20 ساله که در زمینه فروش
انواع. لحن خودت بگو، لحنی که همیشه میگفتی میگی چرا داری سرهمبندی میکنی؟
خب نمیتونم،
عادی شده برات دیگه رختکن.
نه عادی نشده،
اصلا دیل نمیدی دیگه.
چیه جای دیگه پیشنهاد بهتری دادن؟
پول بیشتر میخوام بهت بدن.
یه دونه این لامپا نمیشه این بالا بزنین اینجوری نور بیفته. احساس بازجویی بهم دست داده.
آقا مشکل چیه با پادکست؟
با مشکلم دندونم داره درد میکنه. من عصبی ام الان.
آها ببخش. بخونیم.
آ ببین داشتم چی میگفتم نمیذارن این دوتا.
گفتی اولینه دیجیلند.
و بیش از 20 ساله که در زمینه فروش انواع گوشی، اسپیکر، لوازم جانبی، لپتاپ و اینا کستن دیگه، اقساطیه اینا، بعد یه سه چیزای دیگه هم هست. حالا من دیگه اصلا نه برم خودشون تو سایت بخونم www.digiland.com.
کم فروشی پولمون رو نمیدن.
اینجوری میگی
دندونم داره درد میکنه.
با درد بگیره اون بیگونا چه ربطی داره؟
ما باید واقعا تصمیم برای این پادکست بگیر.
تو یه ذره به دیل بده دیگه، این همه دارن هزینه. آه
حالا به خاطر روی گل بهزاد اینم میگم
آگهی آخر
به نظرم باخت دادین.
چرا؟
ببینین ببخشید شما میخوایم با کسایی کار کنیم؟ من با کسایی بزرگ شدم.
کسایی کیه؟
رئیس دیجیلند.
میکرم با یه کسایی میگی؟
نه اون رئیس دیجیلند، اون رئیس دیجیلند اینی که شما گفتی نیست.
چی؟ خب بگی.
به نظر شما میتونید از خفنلند خرید کنین، همون دیجیلند ها، ولی ما باش میگیم خفنلند.
دارین تبلیغ میکنی روستات اصلا؟ آه راستی تو اصلا به رشته تو ربط داره دیگه کاملا. آره میشناسیشون دیجیلند؟ یا
من مشرف بر تمام این ردیفم دیجیلند رو دارم آموزش میدم. دیجیلند جزو کیساییه که من تمام تعمیرکاراشون آموزش دادم،
چون سرویس هم دارم.
آره دیگه خدمات دارم. بله بله. وقتی میگم اصلا همچین چیزی، میدونم اصلا کسای عمل کسای چیا رو دوست داره، دوست داره تو چیا بال بزنه.
تو چی الان ما چی بگیم راضی میشه پولمون رو بده؟ چون که مژدگانی که گند زد با این.
من یه چیز خیلی خوب بگم.
چی میخوای بگی؟
بفهمین شما بگین امیر جون.
ببخشید آره
نازیدم. من سگم الان.
خب شما میتونید از خفنلند خرید کنید. خفنلند یکی از بهترین گزینه هاست. دیجیلند همون خفنلنده. من هر جوری خوندمه شیدم واقعا کاراش خفنه. میتونه قسطی بده، میتونه جنسای جدیدو بهتون بده، میتونه زیر قیمت بازار فروش داشته باشه. انقدر وارد کننده قویه که میتونه زیر قیمت تمام بازاری که شما دنبالش میگردین جنس بهتون بده. کسایی دنبال این کلمه است.
یاد گرفتی مجدگانی؟
امیر جون ببخشید، خیلی هم پسر خوبی هستی، خوبی از خودت نباشه، ولی داری تو کار من دخالت می‌کنی. خواهش می‌کنم این یه قسمت رو بذار من انجام بدم.
انتقاد پذیر نیست دیگه.
نه دیگه، این کار منه دیگه. از صبح ما رو یه پا ناشتا اینجا نگه داشتی، آخر وقت که شده حالا امیر جون بیاد بگه.
کسایی جز کسایی
ول نمیگونه، بگو من شوخی میگونم.
کسایی جز کسایی
زنجیر الان میارم.
نه کسایی دیگه،
نه
جز کسایی که من باهاش اشغال کردم. بهت میگم لینک نقطه ضعفش چیه.
ببین من اصلا
اینجا پیچی
نگین
آقای کسایی، هر کسی درود به شرم
بچه ها. نقطه ضعف
آقای کسایی
عمرانی
فکرم بازنده این اپیزود آقای کسایی.
حالا میتونی
کسایی من نقطه گزایی بدهیم.
آقا تموش کن چند
بگیم. نمیخواد آگه بگیم، نمیخواد بگیم. خدا حافظ
آقای گزایی.
ببین بابا بخواستم یه چیز خوب بگم.
دندوت مگه درد
نمیخواد؟ شاش شدینا
از نظر برداد. این که شما بتونی یه خرید قسطی داشته باشی که قرار باشه یه سودی هم روش نکشن و بتونی اون کالای خودم تازه باهاشون تعویض بکنی، خیلی به دردت میخوره. به نظر من چیز منطقیه، یعنی من با یه عقل گمان دارم میفهمم.
اشتباس
ای بابا عجب هستی.
بچه ها این بیسه
بابا اینو اونا نوشتن. این
بابا خیلی دوست دارم امیر جون.
نه
بذار احتراممون برام بمونه.
عجب تبلیغی شد بابا.
اون کسایه واقعا این نیست. بابا اشتباه داریم میریم به قرآن.
بذار بگه به خدا بشی مجده بگه.
آقا دیگه این کسایی من پاره میشم.
من واقعا 25 سال تجربه با اینا.
نزاش یه جمله رو بگم. هی مگه این کسایی
قبلی
برده
دیگه.
تو میتونم بگم به قرآن اگه بذاره میگم. www.digiland.com